سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژاکفر احمدی هستم. امیدوارم روز سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. هفت صبح به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. حکومت کانادا گفته که روند انتقال حدود 40,000 پناهجوی افغان به آن کشور تکمیل شده. مارک میلر وزیر مهاجران کانادا به روز دوشنبه در بیانیه گفت که حکومت آن کشور خرسند است از این که توانست پیش از زمان تعیین شده روند انتقال 40,000 افغان به کانادا را تکمیل کند. قرار بود عملیات انتقال این افراد که تحت برنامه ویژه اسکان مجدد افغانها به کانادا منتقل شدند در پایان سال جاری میلادی تکمیل شود. اما این روند با ورود آخرین تیاره چارتر شده در روزهای اخیر ماه اکتبر به پایان رسید. بیشتر افغانهایی که به کانادا در جریان دو سال گذشته منتقل شدند با نیروهای آن کشور در افغانستان همکاری داشتند و یا هم فعالان جامعه مدنی، خبرنگاران، وکیلان پارلمان و بعضی از قضات و ساران بالانند که پس از تسلط طالبان و قدرت افغانستان را ترک کردند. اتحادیه اروپا و برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد یا UNDP برای حمایت از زنان متشبث افغان طرح مشترک را به اجرا می‌گذارند. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان در صفحه یک سیاه تویتر سابق نوشته که یک جا با بخش افغانستان UNDP از طریق ایجاد برنامه های پسنداز و قرضه های کوچک با زنان تاجر و متشبیسین جوان کمک می کند. اتحادیه اروپا نگفته که چه تعداد زن تاجر از این برنامه مستفید خواهد شد، اما گفته که این برنامه در 6 ولایت افغانستان راه‌اندازی می شود. اسرائیل به روز دوشنبه تهاجم خود به بخش شمالی نوار غزه را گسترش داد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این در حالی است که سازمان ملل متحد و کارمندان صحی نسبت به حملات هوایی در نزدیکی شفاخانه ها ابراز نگرانی کردند، جایی که ده ها هزار فلسطینی در کنار هزاران فلسطینی در آنجا ده ها هزار فلسطینی دیگر در آنجا پناه گرفتند. اردوی اسرائیل ناوقت روز دوشنبه از رهایی یک سرباز زن در جریان عملیات زمینیش خبر داد و گفت که این زن در جریان حمله گسترده گروه جنگجوی حماس در 7 اکتبر بر اسرائیل اسیر شده بود. وزارت صحت غزه گفته که شمار کشته شدگان فلسطینی در جریان جنگ اسرائیل و حماس و بیش از 8300 تن رسیده. در حمله حماس در 7 اکتبر که منجر به آغاز درگیری میان دو طرف شد، بیش از 1400 تن در اسرائیل کشته شدند. بسیاری از جان باختگان غیر نظامیان بودند. افزون بر این، گروه جنگجوی حماس 240 گروگان را از اسرائیل به غزه برده. و تیم ملی کرکت افغانستان پس از همین پیروزی در جام جهانی کرکت برای مسابقه 7 آمادگی می‌گیرد. و گزارش وبسایت کرک انفو افغانستان به روز جمعه 3 نوامبر در شهر لکنهوی هند به مساف هالند می رود. افغانستان به روز دوشنبه در بازی تماشایی در شهر پونه هند سریلانکا را با تفاوت 7 مغلوب کرد و در جایگاه 5 در جدول مسابقات قرار گرفت. هفت و 4 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه شمارش معکوس ضرب الاجل اخراج مهاجران غیر قانونی افغان از پاکستان. مهاجران از افزایش بدرفتاری ها قصه می کنند.
پلیس حمله میکنند، اگرچه اعلام کرده است که این کار را انجام نمیدهد، اما به گونه مخفیانه حمله میکنند. مردها را میگیرند و از آنها پول میخواهند.
تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان چقدر مشکل ساز است از رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر افغانستان پرسیده ایم.
گروه کلان آسیب پذیر هست که برگشتن به افغانستان ممکن است که دوباره جان خودشان و خانواده هایشان با خطر مواجه کنند.
و حریف بعدی افغانستان در سلسله جام جهانی کرکت چقدر نیرومند است؟
بازی بعدی ما با هلند است. آنها تا اکنون خوب بازی کردند. امکان دارد ما یک بازی دشوار پیش رو داشته باشیم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96. من ژکفر احمدی با همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. در نیمه دومین ساعت برنامه کاروان زهر را هم به شما خواهیم داشت. مهلت حکومت پاکستان برای اخراج مهاجران غیر قانونی از این کشور امروز به پایان می رسد. اسلام آباد یک ماه پیش به همه مهاجران غیر قانونی از جمله بیش از 1,700,000 مهاجر افغان هشدار داد که اگر تا اول نوامبر پاکستان را ترک نکنند اخراج خواهد شد. سازمان ملل متحد، ایالات متحده و نهادهای مدافع حقوق بشر از اسلام آباد خواستند که این طرح خود را به تعویق بیندازد. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
گزارش ها می رساند که نیروهای امنیتی پاکستان حتی قبل از تکمیل مهلت روند بازداشت و برگشت دادن مهاجران افغان را آغاز کرده است. محمد آصف یکی از مهاجران افغان به رادیو آزادی گفت:
پلیس حمله می کنند، اگرچه اعلام کرده است که این کار انجام نمی دهد، اما به گونه مخفیانه حمله می کنند. مردها را می گیرند و از آنها پول می خواهند.
با اینکه ملل متحد از اسلام آباد خواستار شد که پلان اخراج مهاجران افغان را تعویق بیاندازد، اما مقامات پاکستانی میگویند که اخراج مهاجران غیرقانونی از اول نوامبر آغاز می شود. سرفراز بوکتی سرپرست وزارت داخلی پاکستان گفت که در عملیات اخراج و محل سکونت این مهاجران برای دستگیری و فرستادن آنها به مراکز پناهجویان حمله می شود. اما کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر در اعلامیه اخیر خود از اسلام آباد خواستار شد تا قبل از اینکه بحران بشری به میان آید پلان اخراج مهاجران افغان را به تعویق اندازد. راوینا شمداسانی سخنگوی این کمیشنری در ژنو گفت که هر گونه برگشت مهاجران افغان باید مسئول، با عزت، داوطلبانه و طبق قانون بین المللی باشد. وی پلان اخراج مهاجران را نهایت نگران کننده خوانده گفت: کسانی که با خطر اخراج روبرو هستند با برگشت به افغانستان با نقص جدی حقوق بشر از جمله دستگیری، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه و دیگر روش‌های غیر انسانی روبرو خواهند شد. اما وزارت خارجه پاکستان در واکنش گفت تصمیم اخراج تنها مربوط به مهاجرین غیر قانونی است و افرادی که اسناد اقامت دارند و راجستر شدند از این تصمیم مستثنا هستند. در این میان در چندین شهر پاکستان از جمله اسلام آباد و کراچی از سوی فعالان حقوق زن علیه اخراج مهاجران افغان تظاهرات صورت گرفت. از سوی دیگر برخی کارشناسان به این باورند که اسلام آباد برای دستیابی به شرایط بهتر قرضه گرفتن از IMF یا صندوق بین‌المللی پول از مسئله مهاجران افغان چون وسیله فشار استفاده می کند. دکتر طارق فرهادی استاد پوهنتون و کارشناس امور سیاسی و اقتصادی به رادیو آزادی گفت که این پلان از سوی نظامیان پاکستان تهیه شده و توسط حکومت موقت تطبیق می شود.
وضع اقتصادیشان خوب نیست. دو سه روز بعد با IMF یک ملاقات دارن و آرزومند از این هستن که IMF برشان یک بسته کمکی بیشتر بده و یک در فشار استفاده کردن و مهاجرینی را اخراج میکنن که حتی بعضشان شناختی کارت دارن، کاغذهایشان درست است اما یک فشار رو اعمال میکنن و بعضی مهاجرین گفتن که پولتان هم خارج کرده نمیتونین، 180 دلار یا 250 دلار خارج کرده میتونین، دیگر بیشتر از اون نمیتونین. پس
حکومت طالبان در افغانستان تصمیم اخراج مهاجران افغان از پاکستان را غیر انسانی خوانده و گفته که سبب ایجاد فاصله بین دو کشور میشود.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یونتسیار گفته که پس از 15 آگست 2021 نزدیک 600 هزار شهروند افغانستان به پاکستان رفتند. با توجه به این که به گفته نهادهای مثل عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر این افراد عمدتاً از آزار و اذیت و شکنجه فرار کردند، در صورت اخراج اجباری با چه سرنوشت روبرو خواهند شد؟ در آغاز گفتگوی با شهرزاد اکبر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان پرسیدم.
بله، یک عده زیاد مهاجرینی که در دور اخیر در سال بیشتر از سال گذشته به پاکستان پناه بردن به دلیل نگرانی هایی است که از ادامه زندگی در افغانستان دارند. بعضی ها کسایی هستند که از طرف طالبان بازداشت شدند، مورد شکنجه قرار گرفتند و بعد از آزادی افغانستان ترک کردند. بعضی ها به صورت مخفیانه افغانستان ترک کردند با مشکلات بسیار زیاد. به همین دلیل یک گروه کلان آسیب پذیر هست که برگشتن به افغانستان ممکن است که دوباره جان خودشان و خانواده هایشان با خطر مواجه کنند. ما مستند کردیم در رواداری صدها مورد آزار نظامی های پیشینه، در کنار از او کارمندان حکومت پیشینه، فعالای جامعه مدنی را، در بعض موارد متنفذین قومی را، حتی متنفذین مذهبی را از طرف طالبا. در این شرایط وادار کردن مردم به بازگشت اجباری به افغانستان مطمئنن اونا را در برابر خطر بسیار جدی قرار میده.
اما شما می دانین که بدنبال پخش گزارش های متعدد از طرف نهادهای معتبر در مورد آنچه نقض حقوق بشر از طرف حکومت طالبان خوانده شده، حاکمان فعلی افغانستان این گزارش ها را به اساس خوانده و تبلیغ دانسته. به هر حال دسته دیگه افغان ها می دانین که از سالهای سال به این طرف در پاکستان بود و باش داشتند و در اونجا برای خود سرپناه و کاربار هم درست کردند. فرزندان تعدادی از اینا فرزندان دخترشان به مکاتب و پانتون می رن. اما با توجه به این که در افغانستان این افغان ها نه سرپناه دارن و نه هم تجارت و کاروبار و می دانین که درهای مکاتب و پانتونه ها هم بروی دختران بالاتر از صنف ششم بسته هست، اخراج اجباری این دسته افغان ها چقدر برشان می تانه مشکل ساز باشه؟ با چه سرنوشت اینا مواجه خواهند شد؟
سپاس. خب در مورد اولی که اشاره کردیم، یکی از موارد که حکومت ها یا افراد که در قدرت قرار دارن معمولا اتهامات یا گزارش های نقض حقوق بشر رد میکنن، ولی وقت و ردشان اعتبار داره که بتونن اسناد ارائه کنن از این که این نقض ها اتفاق نفتاده یا در مورد که نقض ها اتفاق افتاده اونا عملکرد جدی داشتن. مثلا مسئله عفو عمومی بسیار واضح است که رعایت نمیشه. عفو به اصطلاح عمومی که طالب ها اعلان کرده بودن و خودشان مکتوب دادن که درست رعایت نمیشه، ولی واسه هیچ کس را به اتهام نقض عفو عمومی نه تحقیق کردن نه بازداشت کردن، هیچ پیگیری وجود نداشته در برابر آزار و اذیت و کشتار نظامیان سابق و سایر افراد که حکومت پیشین کار میکردن. در مورد مسئله دوم طبعاً بسیار مشکل است. مردمی که شما فکر کنین طفلی است که در پاکستان کلان شدن، در اونجای به جوانی رسیدن، زبان آموختن، بر خود در اونجای یک آینده میبینن، خانواده هایشان سالها اونجا زندگی کردن، از هر لحاظ به ما محیط خوب گرفتن و در افغانستان آل خانه ندارن، سرپناه ندارن که با او برگردن، از حمایت های اجتماعی که مثلا اعضای خانواده و اعضای نزدیکان و وابستگانشان شاید در افغانستان دیگه زندگی نمیکنن، برشان شاید بیخی نابلد و ناآشنا باشه زندگی کردن در افغانستان. برای اونا را وادار کردن و با گشت به افغانستان بسیار ظالمانه و غیر انسانی است.
بله بسیار زیاد تشکر. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده به خبرنگاران گفت که همسایگان افغانستان به شمول پاکستان با مهاجران مطابق قوانین بین المللی رفتار کنند. فشارها به نظر شما چقدر مهم است در این شرایط؟
خب ادامه فشارا و ادامه گفتگو با حکومت پاکستان در این مورد بسیار زیاد مهم است. من تا میخوایم یک نکته را ذکر کنم که امریکا صلاحیت اخلاقی چندان نداره که در مورد این مسئله صحبت کنه، به خاطر که هزاران هزار افغان کمرای امریکایی کار کردن یا در بی سرنوشتی در پاکستان به سر میبرن و یا اگر در امریکا منتقل شدن در اونجام سرنوشت آیندهشان معلوم نیست. به می دلیل وقتی که از کشورهای غربی فشار میاد سر کشورهای منطقه در مورد مسئله مهاجرین، این را به خاطر باید داشته باشیم که اقدر اینا برتری اخلاقی در وضعیت ندارن، چون خودشان به وعده های خود وفا نکردن و برخورد خودشان با افغان ها در مقایسه مثلا با اوکراینیا بسیار بدتر بوده. ولی با وجود از این، به خاطر که ارتباط نزدیک بین امریکا و پاکستان وجود داره، کمک مالی و نظامی کرده و میکنه امریکا و پاکستان، طبعا فشارش تأثیر داره.
شهرزاد اکبر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر در نظام جمهوری مخلوع افغانستان با ما صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات می توانید به وبسایت رادیو آزادی همسره بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. افغان ها از سالهای سال به این سو در پاکستان زندگی کردند. اما سوال مطرح می شود که چرا در مقطع زمانی کنونی حکومت پاکستان تصمیم به اخراج صدها هزار مهاجر افغان گرفته؟ این سوال را سلطان محمد سرور در آغاز گفتگوی با طارق فرهادی کارشناس مسائل افغانستان پرسیده.
خب اسلام آباد در یک مذاکرات است با کشورهای غربی برای جلب کمک اقتصادی و از اقتصادیشان خوب نیست. دو سه روز بعد با IMF یک ملاقات دارن و آرزومند از این هستن که IMF برشان یک بسته کمکی بیشتر بده و یک فشار استفاده کردن و مهاجرینی را اخراج میکنن که حتی بعضشان شناختی کارت دارن، کاغذهایشان درست است، اما یک فشار رو اعمال میکنن و بازی مهاجرین گفتن که پولتان هم خارج کردن هم میتونین، 180 دلار یا 250 دلار خارج کردن میتونین، دیگر بیشتر از اون نمیتونین. بس این آدم ها کارشون کاروبار دارن، سرمایه‌گذاری دارن، تمام میشه تارمار میکنن پاکستانی ها و افغان ها را میکشن، دیگر یک لکی ننگین میمونه برای پاکستان با روابطش با افغانستان.
دکتر صاحب، پاکستان خب پیشتر هم به خیلی قرضه دریافت کرده بود از IMF. حالا قرضه جدید میخواه یا چطور؟ تفصیلش از چه قرار است؟
اون قرضه شرایط داشت و خب اینا میخواین که شرایطش نرمتر شوه و در حالی که خودشان وعده کرده بودن در ماه نوامبر انتخابات باشه، باز نشد، باز انتخاباتشان هم پس آن افتاده و میترسن که IMF ایره بانه نگیره یا یک بانه سر از اونا کشیدن. و به هر صورت جهان از پیششون درخواست کرده که موعد دورتر ببرن و خصوصا مهاجرین باید است که به خوشی خود به افغانستان برن و مجبوری نرن و کشوگیر نشه، اما متاسفانه کشوگیر شده از چیزی که ما درده.
آیا دکتر صاحب فکر نمیکنین که عوامل سیاسی هم در عقب پرده وجود داره؟ مثلا فشار آوردن بر حکومت طالبان در افغانستان، صدها هزار مهاجر برای یک دم در داخل کشور، مدیریت اینا و جا دادن سربنا ساختن کار دشوار خواهد بود؟
خب در حقیقت من فکر میکنم که از یک میلیون نفر زیادتر نمه. در حقیقت یک میلیون نفر یک 200 هزار فامیل است و در افغانستان این جذبش امکان داره اگر تنظیم خوب شود و در حقیقت کسایی هستند که کلشان کسب و کار دارن و اگر یک چاره شود که طالبان یا دیگر افغان ها، یعنی همه ما باید از این مسئله کمک کنیم، به خاطر اینکه مسئله طالبان نیست، مسئله بازگشت مهاجرین است که یک روز باید میشد، اما به این رقم متاسفانه میشه. خواهم به هر صورت یک کردیت بانکی یک چیز برای زمینه کسانی که بازگشت میکنن داده شود که اونا می کاروبار بزنس خودش رو کنن، به خاطر اینکه کن از اینا در پاکستان فعال بودن و به این صورت بهتر به جامعه منحل میشن. خانه خوب برشان وعده کرده، یعنی خود طالبان گفتن که ما خانه می سازیم، یا شاید که IOM و اینا هم یک چیز کنن، اما چیزی که تابال بحث نشده ای است که باید برای اینا باید یک مبلغ داده شد برای هر فامیل، 100,000 فامیل است که فامیل 5 نفره 1,000,000 میشه، و اینا کسان هستن که نانبایی دارن، کلچه فروشی دارن، کاروبار خود می فهمن، منتها باید که چون پیسایشان رو پاکستان ضبط میکنن، در این طرف اگر یک میکانیزم باشه که بچان پیسه داده شود، باز بسیار اینا بزودی میتونن خود در مملکت خود منحل کنن.
طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی و اقتصادی افغانستان، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 صبح تا 6 شام روی موجه های کوتاه 19, 21 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. با پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر تیم کرکت هالند، با مزرعه سریلانکا، امیدواری ها در مورد راهیابی افغانستان به مرحله نیمه نهایی جام جهانی کرکت 2023 افزایش یافته. قرار است که افغانستان به روز جمعه 3 نوامبر در شهر لکنوی هند به مساف هالند برود. افغانستان پیش از این انگلستان و پاکستان را شکست داده، اما در برابر هند، بنگلادش و نیوزیلند مغلوب شده. بیایید بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنویم.
تیم ملی کرکت افغانستان با شکست دادن به تیم سریلانکا آرزوی خود برای راهیابی به مسابقات نیمه نهایی جام جهانی را زنده نگه داشت. بازی شب گذشته در شهر پونه هند انجام شد. افغانستان توانست که هدف تعیین شده 242 رنز را با از دست دادن صرف 3 بازیکن خود تکمیل کند. جوناتان ترات، سرمربی تیم افغانستان، بعد از بازی در پاسخ به یک پرسش سبب کارکردگی بهتر بازیکنان افغان در این بازی را چنین توضیح داد:
ما در بخش توپ زدن یا بیکنگ بسیار کوشش کرده ایم، طوری که ما با پذیرفتن مسئولیت در بخش توپ زدن تمرکز کرده ایم، بازیکنان مطمئن شدند. در روز بازی ما به بخت و تاله فرصت نمی دهیم، بلکه بازیکنان با این باور وارد میدان می شوند که بهتر می درخشند و مستحقند و به این امید بازی می کنند که امتیازات خوب بگیرند و چنین معنویات در بازی های بعدی هم داشته باشند.
افغانستان در بازی با سریلانکا نخست توپ‌اندازی یا بولینگ کرد. فضل حق فاروقی در این بخش بهتر درخشید. او که بعد از یک وقفه به مسابقات برگشت، توانست که 4 بازیکن رقیب را حذف کند و بهترین بازیکن مسابقه شناخته شد. در کنار وی مجیب الرحمن دو و هر یکی راشد خان و عظمت الله عمرزی 1 بازیکن طرف مقابل را حذف کردند. رحمان الله گربوز نیز 1 بازیکن سریلانکا را حذف کرد و به این ترتیب تیم افغانستان تیم سریلانکا را در یک میدانی که برای توپ زدن بسیار مساعد پنداشته می شود با داشتن 241 رنز یا امتیاز از بازی خارج ساخت. در مقابل اگرچه بازیکن آغازین تیم افغانستان رحمان الله گربوز در حالی که هیچ امتیاز کسب نکرد حذف شد، ولی سپس ابراهیم زدران 39 و رحمت شاه 62 رنز یا امتیاز کسب کردند و بعد از حذف شدن آنها کاپیتان حشمت الله شهیدی 58 و عظمت الله عمرزی 73 رنز کسب کردند و بازی را با پیروزی خاتمه بخشیدند. تیم افغانستان با این پیروزی در رده‌بندی تیم‌های اشتراک کننده در مسابقات جام از مقام هفتم به پنجم ارتقا کرد و رنریت یا اوسط امتیازات آن نیز نسبت به گذشته بهتر شد، ولی هنوز هم منفی است. اوسط امتیازات در راهیابی به مراحل بعدی مسابقات، خصوصا وقتی که چندین تیم نمرات مساوی داشته باشند، نقش دارد. بازی بعدی تیم افغانستان در شهر لکنو در برابر تیم هلند است. سرمربی تیم افغانستان جاناتان ترات درباره این بازی چنین میگوید:
بازی بعدی ما با هلند است. آنها تا اکنون خوب بازی کردند. امکان دارد ما یک بازی دشوار پیش رو داشته باشیم، ولی در جام جهانی مهم نیست که با کدام تیم طرف قرار میگیرید، چون بعد از این هر بازی دشوار است. ما برای بازی در مقابل هلند آمادگی گرفتیم.
افغانستان قبل از این 5 بار با هلند بازی کرده است که از جمله 4 بازی را برنده شده است. تیم افغانستان در مسابقات جاری جام جهانی هنوز 6 بازی داشته که تیم‌های پاکستان، انگلستان و سریلانکا را شکست داده، اما از تیم‌های هند، بنگلادش و نیوزیلند مغلوب شده است. کارشناسان کرکت پیش‌بینی می‌کنند که تیم افغانستان اکنون برای راهیابی به مسابقات نیمه نهایی از 3 بازی باقی مانده در برابر تیم‌های هلند، آفریقای جنوبی و استرالیا باید یا همه را یا از این جمله حتما 2 بازی را با تفاوت بلند برنده شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم بیایید سر بزنیم به ولایت غور، جایی که با افزایش فقر و بیکاری شمار بیشتر کودکان و نوجوانان و کارهای شاقه رو آوردند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک نوجوان آغاز می شود.
ساعت 6 صبح میام تا 9 شب اینجا هستم به خاطر نبود کار، که پدر من بیکار است، خانواده همه بیکار هستیم. من از مکتب علاقه دارم بیاوندم به نونوایی کار میکنم.
محمود 17 ساله 6 ماه میشود که روزانه 9 ساعت در یک نونوایی در شهر فریزکوم مرکز ولایت غور در مرکز افغانستان کار میکند. کاری او آماده کردن خمیر است. محمود شاگرد صنف 10 مکتب بود، اما حالا دیگر مکتب نمیرود. پدرش از نظامیان حکومت پیشین است و کسی او را به کار نمیگمارد. محمود میگوید به دلیل فقر مجبور شده که اکنون مسئولیت تهیه مخارج خانوادهش را به دوش بگیرد.
دو سال به این سو که دولت پیشین سقوط کرده، پدرم نظامی پیشین بوده، به نمود کار و قربگی من مکتب اعلام کردم، به نونوایی من آمدم، به نونوایی که معاش اندک داره، برج 3000 که است.
عبدالقادر 18 ساله جوان دیگر است که در یک نونوایی در شهر فریزکو کار میکند. او میگوید که پدرش بیکار است و مجبور شده مکتب را ترک کند و برای تهیه مخارج خانوادهش کار کند.
اما شرایط کمی سخت مده، من با درس رسیدگی نمیتونم. باعث شد که من کار کنم روزمزد، روز 100 روپیه یا 50 روپیه با همو مشکلات زندگی خود پیش ببریم.
نانوایان نیز در شهر فریزکو میگویند که از 2 سال به این طرف به دلیل افزایش فقر و بیکاری کودکان و نوجوانان زیادی برای کار به آنان مراجعه میکنند. قند آقا یک تن از نانوایان شهر فریزکو به رادیو آزادی گفت:
جوانا میای بدر اینجا صرف 12 10 بدر میای که ما رو شاگرد بگیریم. مشکلات زیاد داریم، میگه خانه نه کار نه بار نه روزگار، بدر مجبوریم که بیایم مکتب الا کنیم کار کنیم، یک لقمه نان پیدا کنیم خانه خود ببریم.
قند آقا 6 شاگرد دارد و میگوید که همه دانش آموزان مکتب هستند. او به حکومت طالبان پیشنهاد میکند که به خانواده ها زمینه کار را فراهم کنند تا فرزندانشان را به درس بفرستند.
بگیره دولت پدران و مادرانشان را به کار و زمینه بخشون جور کنه، بچه های خود نیله کنه و این پیش درس و چی تعلیمشان که آینده افغانستان خوب تر شود.
روزانه ده ها کودک دیگر نیز در غور دیده می شوند که در مستری خانه ها، موترشویی ها و هتل ها کار می کنند. در حال این کودکان در ولایت غور به خاطر فقر و ناداری مجبور به کار شاق می شوند که سازمان های مختلف جهانی بارها از افزایش فقر و بیکاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان هشدار دادند. برنامه توصیه‌ای سازمان ملل متحد UNDP در پایان ماه سرطان امسال در گزارشی گفت که 85% مردم افغانستان در زیر خط فقر قرار دارند. این سازمان همچنان گفته بود که پس از حاکمیت طالبان در سال 2021 درآمد افغان‌ها 30% نسبت به گذشته کاهش یافته است. یکی از انتقادهای دیگر از طالبان این است که آنان تنها برای افراد خود در سکتورهای دولتی کار می‌دهند و زمینه کار را برای نظامیان و کارمندان حکومت پیشین مساعد نمی‌سازند. و از طرفی هم آنان هزاران زن را از کار محروم کردند. در طی ماه‌های اخیر بیشتر از 12,000 زن آرایشگر که نانآور خانواده‌هایشان بودند توسط طالبان از کار منع شدند. با این حال محمود 17 ساله که پدرش نظامی حکومت پیشین بوده از طالبان میخواهد که برای پدرش وظیفه بدهند تا او بتواند درس بخواند.
خواستم از حکومت همین است که زمینه کار به مساعدت کنه که پدر ما به سر کار بره و دوباره به شوق علاقه که داریم به مکتب برگردیم.
تشکر.